ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران است و شما همراه برنامه خبری و تحلیلی نیمروزی رادیو فردا هستید. خوش اومدید به 5 روز از بهمن ماه و مجله خبری و تحلیلی ما که نگاهی داره به رویدادهای مرتبط با ایران. از اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید سپاسگزارم. میزبان شما محمد زرقامی هستم و در ادامه به همراه همکارانم تلاش خواهیم کرد تا آنچه که خبرساز بوده رو برای شما بگیم و بازگو کنیم. پیش از این که با هم ادامه بدیم این مجله خبری و تحلیلی رو، اجازه بدید که برای لحظاتی فاصله‌ای بگیریم و شنونده آخرین و تازه‌ترین خبرها باشیم با پروانه وحیدمنش همکارم که در استودیو حضور داره.
ممنون محمد. دور شنوندگان گرامی، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی با اعلام اینکه رایزنی برای تنظیم سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دستور کار قرار دارد افزود تعاملات با آژانس برقرار است. رافائل گروسی روز سه‌شنبه در جمع قانونگذاران پارلمان اروپا از احتمال سفر به تهران در ماه آینده میلادی خبر داده و ابراز امیدواری کرده که مذاکراتش نتیجه بخش باشد.
I believe I might be back in Tehran on this and on the other issues I described to you in February perhaps.
سفر آقای گروسی به تهران در شرایطی است که پیشتر گفته شده بود این سفر در ماه ژانویه انجام می شود. سفر معاون آقای گروسی به تهران پیش از سال نو میلادی بی نتیجه مانده بود. ایران و آژانس مدت هاست که بر سر موضوع کشف اورانیوم در 3 مکان از پیش اعلام نشده اختلاف دارند. محمد اسلامی روز چهارشنبه بار دیگر اتهامات علیه برنامه اتمی تهران را دروغ و اهرم فشار علیه جمهوری اسلامی خواند. وزیر خارجه سوئد روز سه‌شنبه قرار دادن سپاه پاسداران را در فهرست تروریستی فرایند پیچیده‌ای توصیف کرد و گفت نمی‌توان این نهاد را صرفاً به خاطر اقداماتش در ایران در فهرست گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی قرار داد. پیش از این جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز با بیان اینکه نمی‌توانید بگویید که سپاه تروریست است چون من از آن خوشم نمی‌آید، تاکید کرده بود که قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی مستلزم حکم دادگاه یکی از کشورهای عضو اتحادیه است. در همین حال یک روز پس از این اظهارات جوزف بورل، هشتگ بورل از تروریست ها حمایت می کند از سوی ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی ترند شد. این هشتگ در عرض کمتر از یک روز نزدیک به 18,000 بار در توییتر استفاده شده است. کمپین حقوق بشر ایران با انتشار بیانیه‌ای در روز چهارشنبه از موارد مختلف آزار، اخراج از کار و تهدید خانوادگی بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در ایران خبر داد و هدف این اقدامات را وادار کردن آنان به سکوت اعلام کرد. در این گزارش از جمله به حسین اختیاریان اشاره شده است که پس از مراجعه برای پیگیری وضعیت برادرش محمد بر اثر ضربات وارده دستش شکست و هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد. کمپین حقوق بشر ایران همچنین به موضوع اخراج زینب مولایی‌راد، مادر کیان پیرفلک، از محل کارش اشاره کرد و گفت این اولین بار نیست که این خانواده تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفته است. هادی قائمی رئیس این کمپین گفت دولت‌های سراسر جهان باید به جمهوری اسلامی بگویند در صورتی که این روندها فوراً متوقف نشود، انزوای دیپلماتیک و هزینه‌های دیگر در انتظارشان خواهد بود. اما شماری از خانواده‌های دو تابعیتی‌های زندانی کنونی و پیشین در ایران با هدف جلب توجه جهانی به اعمال جمهوری اسلامی چون گروگانگیری، تجاوز جنسی، شکنجه و قتل، کارزاری اینترنتی به راه انداختند. این خانواده‌ها در اینستاگرام در حالی که پلاکارد‌هایی با هشتگ زندانیان سیاسی را آزاد کنید در دست دارند، از تجربه‌های خود در زندان‌های جمهوری اسلامی می‌گویند. انوشه آشوری، شهروند ایرانی بریتانیایی، و دخترش الیکا، کایلی مورگیلبرت، استرالیایی تبار، غزاله دختر جمشید شارمهد و مریم دختر ناهید تقوی، شهروندان آلمانی ایرانی زندانی در ایران از جمله افرادی هستند که در این ویدیو پیام می دهند. هدف از راه اندازی این کارزار درخواست از مردم برای ایستادگی در برابر رژیم استبدادی عنوان شده است. شرکت کنندگان همچنین از کشورهای غربی خواستند مراکز مذهبی جمهوری اسلامی را تعطیل کرده، جلوی فعالیت‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در خارج را بگیرند و عوامل جمهوری اسلامی را از کشورهای خود خارج کنند. محمد،
سپاس از تو. پروانه وحیدمنش بود و تازه ترین خبرها. اما در ادامه چه خواهیم شنید؟ حرف‌های تازه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وضعیت برجام را نامشخص‌تر کرد. نگاهی به این صحبت‌ها با جمشید زند. همچنین نگاهی خواهیم داشت به واکنش سوئد. وزیر خارجه این کشور گفته است که نمی‌توان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را صرفاً به خاطر نقض حقوق بشر در ایران در فهرست تروریست گذاشت. آیا این نشانه شکاف بین اعضای اتحادیه اروپا بر سر موضوع سپاه پاسداران است؟ این پرسش را با احمد بخشیته در میان خواهیم گذاشت. و یک کنگره که بسیار بحث برانگیز شد، کنگره زنان تأثیرگذار، و بحث‌های ادامه دار آن، اگر که فرصت کنیم میتونید شنونده این گزارش هم باشید از رویا ملک. دو شش دقیقه بعد از ظهر در ایران است. مسئله برجام همچنان از جمله مسائلی است که کم و بیش دربارش صحبت زیاد میشه، اما شاید در این مدت با توجه به اعتراض‌های سراسری که در ایران در جریان بود، از سرعت بحث‌ها در باره برجام کاسته شد تا اونجا که تنها پیام‌هایی بود که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی مخابره می‌کردند و در دیگر سو هم پیام‌های ضد آنچه که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گفتند شنیده می‌شد. یعنی اینکه برجام در جریان و طرف مقابل هم می‌گفت که امکان داره که دیگه برجام به اون نقطه‌ای که رسیده بود برنگرده، و همین مسئله موجب شده که این بار شاهد صحبت‌های تازه‌ای باشیم از رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که در جلسه کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا شرکت کرده بود و به پرسش‌های اعضای کمیته درباره فعالیت‌های آژانس در نیروگاه هسته‌ای اوکراین و در کنارش برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران پاسخ داد. آقای گروسی در این نشست اعلام کرد که ماه آینده میلادی به ایران سفر خواهد کرد، سفری که پیشتر هم دربارش مقام‌های ایرانی صحبت‌هایی رو مطرح کرده بودند. جمشید زند همکارم اینجاست تا نگاهی کنیم به صحبت‌های تازه رافائل گروسی به ویژه درباره ایران. آقای زند.
بله آقای زرقامی، همونطور که اشاره کردید آقای گروسی دیروز در نشست کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا صحبت‌هایی داشت درباره برنامه هسته ایران و چند تار از نمایندگان پارلمان پرسیدن درباره آخرین اطلاعاتی که آقای گروسی داره درباره برنامه هسته و فعالیت‌های هسته ایران. بعدش همراه با دیوید مک‌آلیستر رئیس کمیته روابط خارجی و خانم ناتالی لوئیس رئیس کمیته دفاع و امنیت پارلمان در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کرد. در اونجا هم خبرنگارها سوالاتی داشتن در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران. آقای گروسی در مجموع گفت که ایران تا الان 70 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 60% تولید و ذخیره کرده و تایید کرد که ایران میتونه مواد اولیه لازم برای تولید سلاح هسته‌ای را الان در اختیار داره، ولی این بدین معنی نیست که سلاح هسته‌ای رو ساخته، و تأکید کرد که به این دلیل هست که باید به داشتن ارتباط و گفتگو با تهران ادامه داد. در بخش سخنانش آقای گروسی همچنین تأیید کرد که بازرسی‌های آژانس گرچه به صورت بسیار محدود ولی همچنان پیش میره، ادامه داره، و در اینجا بود که اعلام کرد که در ماه فوریه هم به احتمال زیاد باز هم به تهران سفر خواهد کرد.
How much material, how much equipment, how many centrifuges, where are they? You know, I've been blind on this aspect for at least a year at this
point. آقای گروسی گفت و سوال کرد در حقیقت که چه مقدار مواد اولیه، تجهیزات و ماشینالات، چند عدد دستگاه سانتریفیوژ وجود داره و کجا هستن. تأکید کرد که دست کم خود آقای گروسی یک سال هست که درباره این مسائل هیچ اطلاع موثقی نداره و گفت که دسترسی آژانس به خیلی از سایت ها محدود شده، بازرسان وارد مناطق نمیتونن بشن، دوربین های مدار بسته در شماری از سایت های هسته ایران از دسترس خارج شده. به همین دلیل گفت که بازگشت به بازرسی هایی که پیش از این وجود داشت و گزارش دهی هایی که هر سه ماه آقای گروسی میداد به شورای حکام به اون صورت دیگه امکان پذیر نیست، ولی گفتش که بازگشت به اون روند سابق غیر ممکن نیست و مسئولیتی اضافی رو بر دوش آژانس میذاره. آقای گروسی در یه بخش دیگه از حرفاش توافق هسته برجام رو به یک پوسته خالی تشبیه کرد، گفت که هنوز گرچه هیچ کس مرگ برجام رو اعلام نکرده، اما هیچ یک از وظایف و تعهدات و محدودیت هایی که برای ایران در برجام آمده بود اجرا نمیشن و چندین بار هم نقض شدن و اصرار امیدوار کرد که در سفر ماه آیندهش به تهران بتونه پیشرفت هایی در گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی برسه. این هم باید گفت که یک ماه پیش، حدود یک ماه پیش هم معاون آقای گروسی سفری یک ماه به تهران داشت که در اون مذاکرات هم هیچ پیشرفتی در هیچ یک از مسائل باقی مانده و پرسش های آژانس به دست نیومد. ایران چندین ساله که منشأ اورانیوم کشف شده در سه سایت اعلام شده خودش رو اعلام نمی کنه، شفاف سازی نمی کنه. کشورهای غربی و شورای حکام آژانس بارها درخواست کردند، فشار آوردن به ایران که روشن و صریح بگه که در این سه سایت چه عملیاتی، چه فعالیتهایی بوده، که جمهوری اسلامی هم تا الان عملا تفره رفته از دادن جواب روشن. و چندی پیش هم آقای محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ادعا کرد که مسائل به آژانس به پایان رسیده و آژانس باید پرونده هسته ایران رو ببنده، که بعدش آقای گروسی هم در اون زمان گفتش که ایران هنوز به سوالاتی که چندین سال روی میز هست مطرح شده پاسخ نداده و تا اون موقع پرونده آژانس، پرونده ایران در این برنامه بسته نخواهد شد.
سپاسگزارم جمشید زند که ماجرای صحبت‌های رافائل گروسی رو با شما در میون گذاشت، در این خصوص که به هر حال وضعیت برجام و نامشخص بودن وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و نظارت‌هایی که به اون باید بشه همچنان موضوع توجه بسیاری از قدرت‌های جهانی هست. اما اجازه بدید که یک فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم و پس از اون ادامه بدیم با یک موضوع دیگر.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
همونطوری که می دونید 29 دی ماه پارلمان اروپا در استراسبورگ با اکثریت قاطع آرا خواستار قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان های تروریستی شد. اما همکنون صداهایی که به گوش می رسه با اون قاطعیتی که در آرا دیده شد که خواستار قرار دادن سپاه بودن فاصله معناداری داره. از جمله وزیر خارجه سوئد گفته که نمیتونیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو صرفاً به خاطر نقض حقوق بشر در ایران در فهرست تروریست قرار بدیم. از طرف دیگه فرانسه بنابر اطلاعاتی که رادیو فردا گردآوری کرده چندان تمایلی به این ماجرا نداره و حتی آلمانی ها هم میگن که نظرها در برلین در این باره قطعی نیست. اگر مایل هستید که در این مورد بیشتر بدونید و بیشتر مداقه کنید میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. همکارم هانا کاویانی در مطلبی که گردآوری کرده با عنوان بررسی تروریستی خواندن سپاه در نشست اتحادیه اروپا کدام کشورها مخالفند به مجموع این نظرها پرداخته. اما در اینجا احمد بخشیته استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا از مسکو با ماست تا یک نگاه تحلیلی تر داشته باشیم به آنچه که الان شاهدش هستیم. آقای بخشیته، آیا میشد پیش بینی کرد در پارلمان اروپا در استراسبورگ که اون قاطعیت آرا رو ما شاهدش بودیم در خصوص قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی. اکنون به اینجا برسیم که یک جور تردید و دو دستگی رو شاهد هستیم در میون کشورهای عضو اتحادیه اروپا.
با درود خدمت شما. خب باید به چند ملاحظه در واقع توجه داشته باشیم. اول اینکه در غرب این اتفاق نظر برای رفتار جمهوری اسلامی وجود داره. این موضوعی که به هر حال رفتارهای سپاه، رفتارهای جمهوری اسلامی امنیت منطقه و حتی نظام بین الملل رو میتونه خدشه‌دار بکنه، حالا مضاف بر اینکه خود اون رفتارها در داخل کشور هست، اما یک اختلافی که در چگونگی مهار این هست اینه که خب از یک سو میشه بله یک رویکرد فشار حد اکثری رو دنبال کرد که برخی از کشورهای اتحادیه اروپا و غرب رو دنبال میکنن، اما از سوی دیگه یک کشورهایی هم هستن مثل فرانسه، آلمان یا حتی سوئد که خب اینا در صددن به نظر میرسه که از سیاست چماق و هویج بیان در واقع استفاده بکنن که تروریستی اعلام کردن سپاه رو به عنوان یک چماق یا به تعبیر یک اهرام فشار بالقوه نگه دارن، به این امید که بتونن رفتار جمهوری اسلامی رو کنترل بکنن. شاید یه دلیلش هم اینه که اگر ما یه رفتارشناسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو توجهی داشته باشیم، هر وقت که او در داخل با بحران حکمرانی روبرو بوده و خب داشته تو داخل سرکوب رو دنبال می‌کرده، توی خارج در جستجوی سازش بوده و که بتونه از اون بحران داخلیش عبور بکنه. این موضوع رو حتی به نظرم میتونیم تو صحبت‌هایی که آقای امیر عبداللهیان با جوزف بورل داشته هم یک رگه‌های از اون رو دنبال بکنیم.
یعنی کجا؟ جایی که ایشون مثلا میگه که آقای بورل بهش گفته که این برخوردی که اتحادیه اروپا داره میکنه یا پارلمان اروپا داره میکنه احساسیه و میخواد نگرانیشو بیان کنه، یا اونجایی که مثلا میگه که اونها به دنبال این نیستن که گام‌های به گفته آقای امیر عبداللهیان پرهزینه‌ای رو بردارن؟
ببینید اینا نکاتیه که آقای امیر عبداللهیان نقل میکنه، اما باید ببینیم که او چه گفته، که در واقع چه تصمیم هایی رو گفته ما در نظر داریم که طرف غربی اومده یک روی کرده ملایم تری رو اتخاذ کرده. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی علارغم همه این به قولی این فریاد زدن هایی که نشون میده نسبت به غرب، نسبت به همسایه هاش، اما به دنبال یک سازشی هست، حتی با خود عربستان سعودی که باز همون رو برخی موضوعاتش رو اخبارهاش هم منتشر شده، یا خود همین اتحادیه اروپا هم به نظر میرسه که یک هم اونها دست به عصا هستن. درسته که برجام به یک بن‌بست رفته، اما اگر روابط جمهوری اسلامی با برجام به یک بن‌بست قطعی برسه، اون موقع هم میتونه رفتارهای هیجانی جمهوری اسلامی در موضوع هسته‌ای رو به دنبال داشته باشه، هم میتونه خیلی بی‌پرواتر جمهوری اسلامی رو در کنار روسیه در بحران اوکراین قرار بده. من
اتفاقا آقای بخشید، یک نکته که اشاره شده بود در گزارش ما هم هست، همین اشاره‌ای که به روسیه میشه و اقدامات ایران در ارتباط با روسیه، چقدر این میتونه روی معادلات به هر حال اروپایی ها تأثیر بگذاره در خصوص ماجرای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؟
ببینید به هر حال جمهوری اسلامی هنوز سعی میکنه که یک بیطرفی رو، هرچند که خیلی با واقعیت نمیخونه، اما اون رو اتخاذ بکنه. شما ملاحظه میکنید که آقای امیر عبداللهی هم میاد صحبتهایی رو درباره کریمه یا دونسک و لوگانس میکنه، میگه ما این مناطق رو به رسمیت نشناختیم، ما شناسایی نکردیم که این در اختیار روسیه قرار گرفته. هنوز با همه همکاری هایی که با طرف روس داره، اما باز هم داره تلاش میکنه که یک پالس های مثبتی رو به طرف غرب هم بده. یعنی به نظر جمهوری اسلامی هم نمیخواد همه پل‌های پشت سرش رو خراب بکنه. از سمت دیگه خب اتحادیه اروپا مشخصا کشورهای تاثیرگذار مثل فرانسه و آلمان که در بحران اوکراین هم اتفاقا این کشورها کشورهای تاثیرگذاری هستن و مسیر عقلانی تری رو دارن پیش میبرن، اونها هم نمیخوان این مسیر رو در واقع خراب بکنن. اما یه نکته دیگه ای که وجود داره، به خوبی این رو هم میدونن که خط قرمز جمهوری اسلامی، یا بهتره بگیم خط قرمز شخص خود آقای خامنه ای، این هستش که سپاه تروریستی اعلام بشه. ببینید شما پارسال احیای برجام به بن‌بست کشیده شد به خاطر اینکه آمریکایی‌ها قبول نکردن که در واقع سپاه رو از گروه‌های تروریستی خارج بکنن.
یعنی به نظر شما با هدف و قصد خاصی اونها این قطعنامه رو در ابتدا با قاطعیت آرا تصویبش کردن؟
بله من فکر میکنم بله اونا یه رفتارشناسی دقیقی، یه روانشناسی سیاسی دقیقی رو از سیاست خارجی جمهوری اسلامی و واکنش هایی که میتونه نشون بده اومدن در واقع سناریو سازی کردند. و اینکه امروز بیان یک باره خب یک گام ابتدایی رو انجام دادن، اینکه امروز بیان و اون رو بالفعل بکنن که سپاه عضو در واقع گروه تروریستی هستش، خب اینجا دیگه یک مسیریه که تموم میشه، از فردا تنش های خیلی جدی تری هم میتونه آغاز بشه دیگه. جمهوری اسلامی هم یک رفتار هیجانی و غیر قابل کنترلی رو میتونه داشته باشه. اما تو
چقدر نگرانی شهروندانشون رو دارن آقای بخشیده فکر میکنید در این میون، با توجه به اینکه میدونیم تعدادی از دو تابعیت ها از جمله مثلا فرانسوی ها دارن، سوئدی ها دارن و حتی آلمان داره در زندان های ایران، اونها چقدر اهرم فشار هستند روی این موضوع که اروپا کمی حالا دقت بکنه یا یک گام به عقب برداره؟
واقعیتش این هست که من فکر میکنم که کمترین دغدغه‌ای که داره نسبت به حقوق بشر در خود داخل ایران هستش، اما سه تا نگرانی بزرگ رو دارن. یکی بحث رفتار هسته‌ای ایران و اون رفتارهایی که بتونه قابل غیر قابل مهار باشه، دوم تاثیرگذاریش در بحث بحران اوکراین، و سوم شهروندان دو تابعیتی که در ایران دارند و خب مشکلاتی که میتونه برای اونها ایجاد بشه. یعنی برآیند این سه موضوع هستش که اروپایی ها رو هم به نظر میرسه که دست به عصا کرده. اما از طرفی باید توجه داشته باشیم این دست به عصا بودنه در یک مسیر عقلانی دارن گام به گام هم پیش میرن، یعنی فشارهای حداکثری رو توی یک دومینوی چیدند و خب به این فرصت تنفس رو هم دارن به جمهوری اسلامی میدن که با توجه به اینکه احساس میکنن جمهوری اسلامی هم این آمادگی رو ممکنه داشته باشه برای سازش که بتونه تو داخل از بحران عبور بکنه، جمهوری اسلامی رو با اون فشار حداکثری پای میز مذاکره بکشونه.
ولی نکته آخری که مایلم بپرسم اگر که خیلی کوتاه بهش پاسخ بدید اینه که چرا کشورهای جنوب اروپا، پرتغال و مالت هم همراه نیستند؟ اونها به دنبال چه چیزی هستن؟ خب چقدر واقعا اونها در معادلات جمهوری اسلامی تاثیرگذار هستن و در معادلات خود اروپایی ها؟
ببینید این شکاف رو تو خود بحران اوکراین هم ما ملاحظه میکنیم، یعنی تو خود اتحادیه اروپا در موضوع بحران اوکراین هم همین شکاف وجود داره که یک کشورهایی به دنبال این هستن که یک روند خیلی از با فشار حداکثری پیش ببرن، یک کشورهای دیگه نه هنوز امید دارن که بتونن به یک فضای مذاکره و گفتگو برگردن. همین موضوع رو توی بحث خود جمهوری اسلامی هم میتونیم نگاه بکنیم. به هر حال باید توجه داشته باشیم که اگر روند بحران چنان تشدید بشه که بتونه یک آشوبی رو هم، یک بحرانی رو هم در روند خود ایران به وجود بیاره، خب این میتونه سبب بشه سیری از دوباره موج جدیدی از مهاجرت رو ما از سمت، یعنی پناهجوها رو از سمت این منطقه هم مشاهده بکنیم. طبیعیه که برخی از کشورها به نظر خیلی محتاطانه تر رفتار میکنن تو اتحادیه اروپا.
احمد بخشیته استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا با ما بود که صحبتاش رو شنیدید درباره تردیدی که اروپایی ها دارن در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست سازمان های تروریستی. صحبتهایی که ابتدا با حرف های جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز شد و پس از اون مشاهده این هستیم که وزیر خارجه سوئد هم به این قضیه واکنش نشون داده. شما اگر نظری دارید حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 00420221 رفت و برگشت رادیویی سریع میکنیم و میریم و به یک موضوع در ارتباط با ایران میپردازیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حتما شما هم نام کنگره زنان تاثیرگذار رو شنیدید، تصاویرش رو دیدید، در شبکه‌های اجتماعی بسیار حرف و حدیث درباره این کنگره زده شد، درباره افراد، حتی گفته شد که افرادی که می‌خواستن شرکت کنن به نوعی ترس و تردیدی هم داشتن که مبادا مورد سوء قصد قرار بگیرند، از قول خانم خزعلی معاون امور زنان رئیس جمهور ایران این مسئله مطرح شده بود. رویا ملکی نگاهی کرده به این کنگره و حرف و حدیث‌ها و بحث‌ها پیرامونش.
رونمایی میکنیم از اولین تمر یادبود اولین کنگره بین المللی بانوان تأثیرگذار.
یک کنگره پرخرج و پرحاشیه برای نظام، دور همی برای 300 بانوی به گفته جمهوری اسلامی تاثیرگذار که به جز چند تن آنها نام و نشان مابقی در حالی از ابهام است. دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت بدون جزئیات گفته نمایندگانی از 64 کشور در این کنگره حاضر بودند. 4 همسر نخست وزیر یا رئیس جمهور، 4 معاون نخست وزیر و معاون رئیس جمهور، 20 وزیر و مابقی فعال حوزه زنان، استاد دانشگاه و معاون و دستیار وزیر. این کنگره در حالی نام بین المللی را یدک می کشد که معروفترین میهمانانش همسران نخست وزیر یا رئیس جمهوری 4 کشور صربستان، بورکینافاسو، ارمنستان و قرقیزستان بودند. بنا به ادعای رسانه‌های داخلی، هدف این گردهمایی شنیدن بدون روتوش صدای زنان ایرانی توسط رسانه‌های غربی بوده. آن هم در شرایطی که در چند ماه اخیر زنان ایران خودشان بدون روتوش صدای خود را به گوش جهان رساندند. کمیسیون مقام زن سازمان ملل با شنیدن همین صداها به این نتیجه رسید که جمهوری اسلامی را از عضویت در این کمیسیون اخراج کند. حالا با این جایگاه بین المللی و در این شرایط نابسامان سیاسی و اقتصادی، برگزاری کنگره بین المللی زنان ابهامات و پرسش‌های زیادی به همراه داشته. از انتخاب و هزینه مدعوین تا اینکه این زنان اساساً در جامعه جهانی چگونه تأثیرگذار بودند و چه فعالیت‌هایی داشتند، اینکه آیا تنها به عنوان همسر یک رئیس جمهور و وابستگی به یک مرد در این کنگره دعوت شدند، سوالی که میتوان پاسخ آن را در سخنان جمیله علم‌الخدا، همسر ابراهیم رئیسی شنید، بانی کنگره زنان تأثیرگذار، که تأثیرگذاری زنان را نتیجه حمایت مردان می‌داند.
نزاع با مردان نداریم. ما برعکس همه می‌دونیم که اگر حمایت آقایان نباشد، ما هم نمی‌تونیم به خواسته هامون برسیم.
کنگره بین‌المللی زنان تأثیرگذار اولین تأثیرش بر اذهان عمومی داخلی بود. صرف بودجه میلیاردی برای میهمانانی که بخش بزرگی از آنها گمنام بودند. عباس عبدی، تحلیلگر و فعال سیاسی اصلاح طلب، در روزنامه اعتماد نوشت مردم و زنان ایران شاهد نوعی از دوگانگی آزاردهنده هستند، نوعی نمک پاشیدن بر زخم، مشابه همانهایی که از کشورهای دیگر دعوت شدند در داخل به حاشیه رانده می شوند. رسول خادم، قهرمانی کشی ایران، هم کنگره زنان تأثیرگذار را اسباب شرمندگی خواند. او در صفحه اینستاگرامش عکسی از بیبی خانم اثرآبادی و مریم میرزاخانی منتشر کرده و نوشته این زنان را داشته باشی، کنگره برگزار کنی با جماعتی هیچ که هیچ هویتی از خودشان ندارند. برای هیچ. نه تنها هزینه های میلیاردی و جایزه های دلاری این کنگره خبرساز شد، که یکی از چهره های این دوره همی نیز نگاه شبکه های اجتماعی را به سمت خود کشید. مایا سباق، فعال رسانه‌ای 25 ساله لبنانی و از حامیان تیم ملی ایران در جام جهانی قطر، او چند ویدیو بی‌حجاب از خود منتشر کرد و مدعی شد در ایران محدودیت حجاب وجود ندارد. در نهایت به زبان فارسی برای جمهوری اسلامی دعا خواند.
خداوند جمهوری اسلامی را از شر دشمنان و توطئه‌گران حفظ کند.
این فعال رسانه‌ای لبنانی در حالی با انتشار تصاویر بی‌حجاب در رستوران، شرایط را در ایران عادی نشان می‌دهد که همین چند ماه پیش مهسا امینی برای حجابی که به گفته حکومت اسلامی نبود، جان خود را در بازداشتگاه گشت ارشاد از دست داد. مرگ مهسا امینی بیش از 4 ماه است. ایران را آبستن اعتراض و اعتصاب سراسری کرده، آن هم با شعار زن، زندگی، آزادی. کنگره زنان تأثیرگذار پایان یافت، اما هنوز موانع حقوقی زنان به دلیل قوانین مصوب جمهوری اسلامی تمام نشده. لایحه منع خشونت علیه زنان هنوز خاک می‌خورد و زنان ایرانی بدون اذن همسرشان نمی‌توانند سفر کنند، مانعی که هیچ یک از زنان تأثیرگذار سفر کرده به ایران با آن دست به گریبان نیستند.
رویا ملکی و نگاهی به کنگره زنان تأثیرگذار. در ادامه پیام‌های تلفنی شما رو با هم بشنویم.
می‌خواستم بگم لایق‌تر از شاهزاده رضا پهلوی کسی دیگه نیست که بتونه رهبری رو به دست بگیره. علی آلمانی هستم از پاریس.
در ایران ظلم بزرگی در تاریخ بسیجی‌ها به ملت ایران کردند. به خاطر منافع خودشون و خانوادهشون و فرزندانشون که راحت زندگی کنن، از امتیازات دولتی استفاده کنن. اونها برای دولت شهروند درجه یکن. زن زندگی آزادی.
من به عنوان یک ایرانی کانادایی به شاهزاده رضا پهلوی رأی میدهم و وکالت میدهم تا حق مردم مظلوم ایران را از جامعه جهانی و فتنه‌گران 57 بگیرد و ایرانی آباد و آزاد بسازد. باشد که مهر و محبت بر حرص و آز و خشونت پیروز گردد. پاینده ایران، زنده باد مردم ایران، جواهرهای اصلی کره زمین. زن زندگی آزادی.
به این ترتیب به پایان برنامه خبری و تحلیلی نیمروزی رادیو فردا می رسیم. سپاسگزارم از شما که ما رو همراهی کردید.